ایثارنامه مجموعه یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی، تهیه و تولید معاونت فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، مجری طرح اداره هنری اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، ناظر تولید سید مجید حسینی، مدیر تولید حمید دیانی، تطبیق اسناد طیب وزیری، هماهنگی تولید و ویراستار ادبی سید محمد آریانژاد، طراح جلد و صفحه آرا عباس پرچمی، تولید کتاب الکترونیک طیب وزیری. بخش کتاب صوتی کتابخوان حارث فرازی، صدا بردار منوشهر صبوری، تدوین امیر شمس الدین احمدی، ناظر کیفی زهرا بهشتی صفت، تهیه شده در استودیو شاهد خراسان رضوی. کلیه مطالب این کتاب بر اساس اطلاعات مرکز اسناد ایثار بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تدوین شده است. کتاب اول، فرازهای زندگی شهید سید حسن مدرس، گردآوری و تنظیم زهرا غفار نقیبی. آیت الله حسن مدرس، تاریخ تولد 1249، محل تولد قریه سرابه کجور از توابع اردستان، تاریخ شهادت 10 مهر ماه 1316، محل شهادت کاشمر، آخرین سمت نماینده مجلس روحانی مبارز، گلزار شهرستان کاشمر. مروری بر زندگی سید حسن مدرس در پاییز سال 1249 شمسی در قریه سرابه کجور از توابع اردستان دیده به جهان گشود. سید اسماعیل پدر سید حسن، عالم و مبلغ احکام الهی، بیشتر ایام سال را برای وعظ، تبلیغ اسلام، اصلاح و ارشاد در سفر و دور از دیار خانواده خیش به سر می برد. سید حسن از بدو تولد تا سن 6 سالگی در کنار مادرش خدیجه در نهایت سختی در قریه سرابه باقی ماند. او در سن 6 سالگی برای تلمذ نزد جدش میر عبدالباقی که از بزرگان آن عصر بود فرستاده شد و همو بود که در زمان حیات خیش پرورش علمی و روحی سید حسن را تا سن 14 سالگی بر عهده گرفت و در این دوران دانش‌های مقدماتی عربی و فارسی را به وی آموخت. مدرس از سن 14 تا 16 سالگی نزد پدرش به تحصیل علوم دینی مشغول بود و در مدرسه علمیه حاج عبدالحمید مقدمات عربی را آموخت. در سن 16 سالگی راهی حوزه علمیه اصفهان گردید. او 13 سال در اصفهان مشغول تحصیل بود. در سن 21 سالگی پدرش سید اسماعیل مرحوم شد. او قریب 30 استاد را در این مدت در علوم عربیه، فقه و اصول و معقول درک کرد. وی در سال 6 تحصیل در اصفهان با دختر یکی از ساکنان دهکده اسفه ازدواج نمود. مدرس در دوران اقامت خیش در اصفهان که با هدف تحصیل صورت گرفت، از میدان سیاست نیز دور نبود. وی در این سالها به مقابله با ذل السلطان، فرزند ناصرالدین شاه، حاکم اصفهان پرداخت و به دلیل شجاعت و جسارت ذاتی به فردی صاحب نام تبدیل شد. وی پس از اتمام تحصیلات در اصفهان با هدف ادامه تحصیل به نجف مهاجرت کرد. در این دوران دارای دو فرزند یعنی خدیجه بیگم و سید اسماعیل بود که سرپرستی آنان را بر عهده شوهر خواهر خود گذاشته بود. مدرس پس از ورود به نجف در مدرسه صدر سکونت کرد و در محضر استادانی همچون آیت الله خراسانی، آیت الله یزدی، شیخ فتح الله شریعت اصفهانی، میرزا محمد تقی شیرازی، سید محمد فشارکی و میرزا محمد حسن شیرازی تلمذ نمود. در طول مدت اقامت 7 ساله وی در نجف و طی مدارج علمی وی استعداد شگرفی را از خود بروز داد، به گونه ای که میرزای شیرازی او را چنین توصیف کرد: این اولاد رسول الله پاکدامنی اجدادش را داراست. هوش و فراست او گاهی مرا به تعجب وامی دارد. در مدتی کوتاه از تمام همدرسی هایش گذشته و در فقه و اصول و منطق سرآمد همه یارانش شده و قضاوت او در کمال درستکاری و در نهایت تقواست. وی در این مدت در روزهای پنجشنبه و جمعه به کارگری می پرداخت و از درآمد حاصل از آن 5 روز دیگر هفته را سپری می نمود. سرانجام مدرس در سن 37 سالگی با تایید علما و مراجع عصر اجتهاد و مرجعیت را توامان به دست آورد و مرجعیت شیعیان هند به او واگذار شد. اما به دلیل تمایلی که به بازگشت به ایران داشت، آن را نپذیرفت و از راه اهواز به اصفهان بازگشت. وی صبح‌ها در مدرسه جده کوچک یا مدرسه شهید مدرس فعلی درس فقه و اصول و عصرها در مدرسه جده بزرگ درس منطق و شرح منظومه می‌گفت و در روزهای پنجشنبه طلاب را با چشمه‌های زلال حکمت نهج البلاغه آشنا می‌نمود. تسلیم ناپذیری او در مقابل کارهای خلاف و امور غیر منطقی بر گروهی سودجو و فرصت طلب ناگوار آمد و تصمیم به ترور او گرفتند که هر دوبار ترورها نافرجام ماند. مدرس در جلسه 195 دوره دوم مجلس شورای ملی در سال 1289 سوگندنامه خود را قرائت کرد و این آغازی برای 5 دوره پرفراز و نشیب نمایندگی در مجلس شورای ملی بود. مدرس در خلال کارهای سیاسی خود به انجام فعالیت‌های مختلفی نیز دست می‌زد که از آن جمله می‌توان به نایب رئیسی مدرسه سپهسالار اشاره نمود. مدرس که خود به تدریس خارج فقه و اصول نهج البلاغه و تاریخ می‌پرداخت، از اساتید دیگری برای تدریس علوم قدیم و جدید دعوت می‌نمود. به خصوص آنکه بر آموزش علوم جدید از سوی طلاب تأکید زیادی داشت تا گنگ و زبون بودن آنها در مقابل دانش جدید مطرح نگردد. جدای از فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی، مدرس در مسائل سیاسی نیز عنصری فعال به حساب می‌آمد. او در کودتای اسفند ماه سال 1299 در زمره زندانیان سیاسی قرار می‌گیرد و تا پایان دوره کابینه سیاه در قزوین در تبعید و حبس باقی می‌ماند، تا آنکه سرانجام در خرداد 1300 با صدور فرمان سقوط کابینه از سوی احمدشاه تمامی زندانیان سیاسی آزاد گردیدند. مدرس پس از سقوط کابینه سید ضیاء در ادوار 4، 5 و 6 مجلس نیز به نمایندگی از سوی مردم تهران به مجلس رفت. در اوایل دوره 6 مجلس ترور مجدد آیت الله مدرس نافرجام ماند. مدرس دوران مجلس 6 را در جوی آکنده از محدودیت و کنترل سپری کرد. در انتخابات مجلس 7 به هنگام شمارش آرا، رأی‌هایی که به نام وی بود شمارش نشد و او در اعتراض به این مسئله گفت: اگر همه مردم تهران هم به من رأی نداده باشند، خودم یک رأی به نام خودم در صندوق انداختم، چرا آن یک رأی خوانده نشد؟ آیت الله مدرس اولین کسی بود که تدریس نهج البلاغه را در حوزه‌های علمیه رسمی کرد و نخستین مجتهدی بود که این کتاب را جزو متون درسی طلاب قرار داد. شخصیتی چون حاج میرزا آقا علی شیرازی، استاد شهید مطهری و آیت الله العظما بروجردی نهج البلاغه را نزد شهید مدرس آموختند. مدرس مدت‌ها فلسفه تدریس می‌کرد و در عرفان مهارت داشت و در زندان خاف برای عده‌ای از ماموران قلعه‌ای که در آن به سر می‌برد مثنوی را تفسیر می‌کرد. آثار قلمی مدرس به شرح زیر است. 1. تعلیقه بر کفایت الاصول آخوند خراسانی. 2. رسائل الفقیهه که به کوشش استاد ابوالفضل شکوری به تازگی انتشار یافته است. 3. رساله‌ای در ترتب در علم اصول فقه. 4. رساله‌ای در شرط متأخر در اصول. 5. رساله‌ای در عقود و ایقاعات. 6. رساله‌ای در لزوم و عدم لزوم قبض در موقوفه. 7. کتاب حجیت الزن. 8. شرع رسائل شیخ مرتضی انصاری. 9. حاشیه بر کتاب النکاح مرحوم آیت الله شیخ محمد رضا نجفی مسجد شاهی. 10. دوره تقریرات اصول میرزای شیرازی. 11. رساله‌ای در شرط امام و مأموم. 12. کتابی در باب استصحاب در علم اصول. 13. کتاب احوال الزن فی اصول الدین. 14. شرح روان بر نهج البلاغه. 15. اصول تشکیلات عدلیه با همکاری دیگران. عدم انتخاب مدرس در مجلس هفتم زمینه را برای تبعید وی فراهم آورد. عصر روز دوشنبه 16 مهر ماه 1307 رئیس شهرمانی با عده زیادی پاسبان به منزل وی هجوم بردند و او را شبانه از تهران خارج کردند. مدرس به خواب تبعید شد که 9 سال به طول انجامید. در این دوران فشار زیاد و محدودیت‌های فراوان به وی اعمال می‌شد تا از انجام هر حرکتی برای آزادی وی یا رابطه با یارانش جلوگیری شود. سرانجام در شب 10 آذر 1316 مدرس از خواف به کاشمر برده شد و چند روز بعد وی را به شهادت رساندند و پیکر مطهر ایشان در غربت بسیار در کاشمر به خاک سپرده شد. برخورد قاطع شهید مدرس از دیدگاه شهید مبارز حضرت آیت الله کاشانی. وقتی خبردار شدیم وهابی ها بر شهر حجاز مسلط شده، قبور ائمه را ویران و با یک نیروی کافی به سوی عراق حرکت کردند و قصد ویرانی قبور ائمه را در عراق دارند، بلافاصله دست به کار شدیم و از نقاط مختلف نیرو فراهم کردیم و به وسیله پیک مخصوص نامه‌ای به مدرس نوشتیم. مدرس در جواب نوشت: اگر لازم باشد اطلاع دهید، من با گروهی از مردم ایران حرکت خواهیم کرد. همچنین در مجلس شورا به سیاست انگلیسی ها شدیداً حمله کرد و از دولت ایران خواست که بیدرنگ اقدامات لازم را برای جلوگیری از متجاوزان به عمل آورند. زنده باد مدرس. زمانی پس از شکست کامل قوای دولت در درگیری با نیروهای مردمی، اداره امور شهر اصفهان به انجمن ولایتی سپرده شد. سمسام السلطنه که به عنوان فرمانده نیروهای مسلح عشایر بختیاری نقش مهمی در ماجرای مشروطیت داشت، در رأس حکومت اصفهان قرار گرفت و در بدو و امر مخارج قبا و خساراتی را که در جنگ با استبداد قاجار به ایشان وارد آورده بود به عنوان غرامت از مردم اصفهان آن هم با ضربات شلاق طلب نمود. مدرس که در جلسه انجمن ولایتی اصفهان حضور داشت و نیابت ریاست آن را عهده‌دار بود با شنیدن این خبر به شدت ناراحت شد و گفت حاکم چون این حقی را ندارد و اگر شلاق زدن حد شرعی است پس در صلاحیت مجتهد می باشد و آنها حاکمان قاجار دیروز به نام استبداد و اینها امروز به نام مشروطه مردم را کتک می زنند. سمسام السلطنه با مشاهده این وضع دستور توقیف و تبعید مدرس مبارز را صادر کرد. اما وقتی ماجرای تبعید این فقیه به گوش مردم اصفهان رسید، کسب و کار خود را تعطیل و به دنبال مدرس حرکت کردند. این وضعیت کارگزاران سمسام را به شدت نگران کرد و خشم مردم حاکم اصفهان را ناگزیر به تسلیم نمود و با اجبار و از روی ناشاری در اخص مالیات و دیگر رفتارهای خود تجدید نظر کرد و مدرس هم در میان فریادهای پرخروش مردم که می گفتند زنده باد مدرس به اصفهان بازگشت. عنوان بعدی: لایحه به نفع دزدان. نصرت الدوله وزیر دارایی بود. لایحه‌ای تقدیم مجلس شد که به موجب آن دولت ایران 100 قلاده سگ از انگلستان خریداری و وارد کند. نصرت الدوله درباره خصوصیات این قلاده سگ‌ها توضیحاتی بیان کرد و گفت این سگ‌ها شناسنامه دارند، پدر و مادر آنها معلوم است، نژادشان مشخص است و از جمله خصوصیات دیگر آنها این است که به محض دیدن دزد او را می‌گیرند. مدرس دست روی میز زد و گفت مخالفم. وزیر دارایی گفت آقا، ما هر چه لایحه می‌آوریم شما مخالفید، دلیل مخالفت شما چیست؟ مدرس جواب داد مخالفت من به نفع شماست، مگر شما نگفتید این سگ‌ها به محض دیدن دزد او را می‌گیرند؟ خب آقای وزیر، به محض ورودشان اول شما را می‌گیرند، پس مخالفت من به نفع شماست. نمایندگان با صدای بلند خندیدند و لایحه مسکوت ماند. باب چهارم: دیانت و سیاست. رضاخان سردشکر خدایار را نزد مدرس فرستاد تا پیغام رضا شاه را به او برساند. خدایار نزد مدرس آمد و با کمال تواضع گفت رضا شاه میگوید بهتر است شما به درس و بحث خود مشغول باشید و از دخالت در امور سیاسی اجتناب کنید. رضا شاه میل دارد باب مراوده را با شما باز کند و به هر طریق که بپسندید با شما روابط حسنه داشته باشد و همه اوامر شما را در امور مملکتی اطاعت خواهد کرد. ضمناً مبلغ 100,000 تومان برای شما فرستاده تا در هر راهی که صلاح می‌دانید به مصرف برسانید. مدرس چند لحظه ای به آن پول نگاه کرد، سپس فرمود به رضاخان بگویید که من وظیفه شرعی دارم که در امور مسلمین دخالت کنم. اسم آن را سیاست بگذارید یا هر چیز دیگر، هر چه باشد فرق نمی کند. من وظیفه خودم را انجام می دهم. سیاست در اسلام چیزی جدای از دین نیست. در اسلام دین و سیاست با هم است. اسلام مسیحیت نیست که فقط جمعه تشریفاتی آن هم هفته یک روز در کلیسا داشته باشد. این پولها را هم ببر که اگر اینجا بمانی تمامی آن به مصرف نابودی رضاخان خواهد رسید. خدایار مأیوسانه از خانه مدرس به همراه پولها بیرون رفت. باب پنجم، حذف واژه‌های عربی. یک روز لایحه‌ای در رابطه با حذف واژه‌های عربی از زبان فارسی به مجلس آورده شد. مدرس که با آن مخالف بود این لایحه را به تمسخر گرفت و ضمن سخنانی اظهار داشت: با این حساب اسم من که حسن است باید نیک شود و نام خانوادگیم نیز آموزگار می شود، بنابراین نام من نیک آموزگار است. حسین مسخر حسن به معنای حسن کوچک است، پس آن هم می شود نیکچه بر وزن دیکچه و الی آخر. به همین صورت واژه‌های عربی در فارسی را عوض کرد که کلمات مضحکی درست می شد و صدای بلند خنده نمایندگان فضای مجلس را پر کرده بود. باب ششم، درد مردم، درد قانونگذار. محور قرار دادن رفاه و آسایش مردم و برنامه ریزی برای رفع مشکلات آنان جزو اعتقادات اولیه و اساسی شهید مدرس بود. او نه تنها در دوران حضور در مجلس شورای ملی، بلکه قبل از آن نیز در رفتار، کردار، سخنان و کارهای خود مردم را فراموش نمی کرد. هنگام تصویب قوانین مسئله رعایت حق مردم را به نمایندگان توصیه می کرد و می گفت: ما باید قانونی درست کنیم که به درد مردم بخورد و صلاح مردم باشد. مدرس فقط قانون، قوای نظامی، مجلس و دولت را عامل پیشرفت مملکت نمی دانست. او عقیده داشت اگر مردم پشت سر دولت و مجلس نباشند در هیچ کاری پیروزی حاصل نمی شود و اگر توفیقی هم به دست آید ماندگار نخواهد بود. آیت الله مدرس که قدرت مردم را کارساز تلقی می کرد طی سخنانی در مجلس ششم اظهار داشت: قوای ملت است که می تواند با هر تهاجمی مقابله کند. مجلس شورای ملی اگر همه وکلایش صاحب عقیده، حکم اسلامی سیاسی و وطن خواه باشند، در صورتی می تواند مقاومت در مقابل دنیا بکند که ملت موافق و پشتیبان وی باشد. پس قوت با توجه به قلوب عامه است. من یعنی همه ملت. من اتکا به همه ملت دارم، چون وسایل و روابطی دارم و چون اطلاع از حالشان دارم خوب مطلب آنها را تشخیص میدهم. باب هفتم، سطح زندگی مسئولان. او همیشه از تفاوت سطح زندگی مسئولان و سردمداران حکومت با مردم انتقاد می کرد و معتقد بود مسئولیت آنان به خاطر وجود مردم است. باید شب و روز برای آنها تلاش کنند. تأمین نیازهای مردم اولویت اول را داشته باشد. وسایل آسایش آنان فراهم گردد و برای پیشرفت، سرافرازی و سربلندی آنها چاره اندیشی شود. این دیدگاه ها در حالی بود که مدرس می توانست بهترین زندگی را برای خود و خانوادهش فراهم سازد. در صورتی که لحظه این فکر را نکرد و هرگز دنبال زندگی مجلل نبود. او وقتی دخترش بیمار شد پزشک اعلام کرد باید در شمیران که از نظر آب و هوا بهتر است ساکن شود. مدرس گفت: همه فرزندان ایران بچه های من هستند. دوست ندارم فرزند من جای خوش آب و هوا باشد ولی بچه های مردم از آن بی بهره باشند. این طرز تفکر و ایثار و از خود گذشتگی برای مردم سبب شده بود تا آنها نیز او را دوست داشته باشند. وقتی پس از مدت‌ها از تهران به اصفهان رفت، استقبال بسیار با شکوهی از او به عمل آمد. باب هشتم، بهترین سوغات. رضاخان از استقبال بی‌نظیر و پرشور مردم اصفهان شگفت زده شد و وقتی آیت الله مدرس به تهران بازگشت، سراسیمه به دیدار او شتافت و پرسید: شنیدم در اصفهان خوش گذشته است. مدرس گفت: بلی، همه جا مردم با علاقه و اشتیاق وافر مرا پذیرفتند. آخر من از خود آنها بودم، نماینده آنها بودم. این علاقه جنبه سیاسی ندارد، جنبه دینی و مذهبی است. اما جالب اینجاست که همه جا از شما بد می گفتند و از شما متنفر بودند. هنگام رفتن به اصفهان، در راه نزدیک مورچه خورد، ماشین ما دچار نقص فنی شد. ناچار شدیم شب را در آنجا به سر بریم. چوپانی به نزد ما آمد، برای ما غذا آورد، از ما پذیرایی کرد. تا صبح با چوبش به دور ما میگشت و از ما حفاظت مینمود. آیا اگر تو بودی با تو این چنین رفتار میکرد؟ رضاخان: آقا، برای ما چه سوغات آورده ای؟ مدرس: سوغات خوبی برای شما آوردم، میترسم قدر آن را ندانید. سوغات من برای شما این است که اغلب اجزای دولت، چه در این لباس چه در آن لباس، به نام شما مردم را میچاپند و اذیت میکنند. من با خود گفتم این مطلب را به شما بگویم تا بدانید و در رفع آن بکوشید. اگر سخن من را بشنوید که عنوان نصیحت دارد، بهترین سوغات است برای شما. باب نهم، آبکش. مدرس کار را جوهره هر انسانی می دانست و از انجام هر کاری که انسان را در برابر دیگران بی نیاز می کرد استقبال می نمود. یکی از نزدیکان شهید مدرس ماجرای آب کشیدن او را از قول یک نفر از همکلاسی های سید مطرح کرده است. وقتی ما با سید حسن مدرس در مدرسه جده کوچک درس می‌خواندیم، چند وقتی حقوق طلبگی ما نرسید و همگی بی پول شدیم. یک روز دیدم آقای مدرس یک پول داد به یک طلبه و گفت: برو نان بگیر. طلبه دیگری رسید، یک پول هم به او داد و گفت: برو نان بگیر. آن وقتا قیمت یک قرص نان یک پول بود. من گفتم: شما و ما حقوق ما یکیست، همه از یک جا پول می‌گیریم. حالا چطور شده که ما پول نداریم و شما دارید؟ مدرس خندید و گفت: مگر مرد هم بی پول می شود؟ پرسیدم: آخر از کجا و چطور؟ گفت: شب بیا حجره من بمان تا نشانت بدهم. شب رفتم و حجره ایشان ماندم. صبح و هنگام طلوع فجر بیدارم کرد. پاشدیم و نماز خواندیم. آنگاه در گنجه ای را باز کرد و یک سطل و تنابی بیرون کشید و یک کلاه نمدی گذاشت سرش و گفت: برویم. آن موقع در اصفهان مرسوم بود که صبح زود آب حوض‌ها را خالی می کردند و با پا آب می کشیدند و دوباره حوض‌ها را پر می کردند. ما راه افتادیم توی کوچه ها و داد زدیم: آب کش، آب کش. یک خانه ای صدای ما کردند. من حوض را خالی و پاک کردم و مدرس آب کشید و پر کرد. دو تا حوض خالی و پر کردیم و نفری سه پول گیرمان آمد. آن وقت مدرس رو به من کرد و گفت: دیدی، این هم پول، هم می توانی خودت نان بخری و هم به دو طلبه دیگر کمک کنی. باب دهم، توجه به کارهای عام المنفعه. شهید مدرس در کارها و برنامه‌هایی که به نفع عموم مردم بود نقش مؤثری داشت. بین این دسته از فعالیت‌ها می‌توان به اختصاص خانه موروثی خودش، به حمام عمومی برای اهالی روستا، ترمیم آسیاب ده، ساختن قنات، ساختن پل بر روی نهر آب و بناهای مسکونی در اطراف روستا که به قلعه خیرآباد معروف است، کاروانسرا و الی آخر اشاره کرد. ساختن بیمارستان فیروزآبادی در شهر ری از کارهای ارزشمندی است که فکر شکل گیری و تأسیس آن با ابتکار و همت آیت الله مدرس صورت گرفته است. او یک بار آقای فیروزآبادی و عده دیگر از رجال سیاسی را به منزل خود دعوت نمود و خطاب به وی گفت: شما به این حقوقی که از مجلس میگیری نیازی نداری، پول آن را جمع کرده و به وسیله آن بیمارستانی درست کنید تا هم نام نیکی از شما باقی بماند و هم مردم از آن بهره‌مند گردند و در حقتان دعای خیر کنند. مدعوین پیشنهاد مدرس را قبول کردند و فیروزآبادی مأمور این کار شد. باقی را در شهر ری خرید و عده‌ای خیر نیز به جمع مزبور پیوستند. بخش اول بیمارستان که احداث و آماده گردید، مدرس گفت باید به نام فیروزآبادی نامگذاری شود، چون زحمات ساختمان آن به عهده وی بود. فیروزآبادی تا پایان عمر در این بیمارستان به خدمت مشغول بود. باب 11 شکم سیر و خضوع در برابر ظلم. آیت الله مدرس تعریف می کردند. پدرم همیشه می گفت کسی که به افراط در خورد و خوراک عادت نکرده باشد و تنور شکم را دم به دم نتافته باشد، در برابر زور تسلیم نمی شود و در برابر زر و مال دنیا اسیر و وسوسه نمی گردد. او اجداد طاهر ما را سرمشق عبرت قرار می داد و می گفت حلم و بردباری را از جد بزرگوارمان رسول الله بیاموزیم، شهامت و قناعت را از جد طاهرمان علی ابن ابی طالب و تسلیم ناپذیری در برابر زور و ستم را از جد شهیدمان سید الشهدا. باب 12 حسادت به مدرس. در اوایل دوره چهارم مجلس، چند نفر از روحانیون تهران به مدرس اعتراض می کنند که ایشان همه جا در صف مبارزه پیش قدم است و به آنها مجال نمی دهد. مدرس جواب می دهد: اولا شما بفرمایید جلو، من پشت سر شما هستم. ثانیا در این میدان رفتن جرأت می خواهد و انتظار پاداش از کسی نداشتن. آنگاه این بیت را خواند: در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. باب 13 مخالفت صریح نبا کنایه. یک روز نماینده بوشهر در مجلس از ناامنی و عدم رعایت قوانین و مقررات صحبت به میان آورد و با کنایه از رضا شاه گلایه نمود. پس از صحبت‌های او، مدرس پشت تریبون رفته به طور مشروع صحبت کرد و اظهار داشت: شما ضعف دارید، بالاترین قدرت‌ها قدرت ملت است و قدرت مجلس نیز ناشی از قدرت ملت. ما بر هر کس قدرت داریم. این صحبت ها چیست که می کنید؟ شما از رضاخان ترسیده اید؟ شما او را شیر پنداشته اید در حالی که شغالی بیش نیست؟ شما را ترسانده؟ ما همه اینها را کنار می گذاریم تا بروند در خانه هایشان بنشینند. باب 14 حساب بیت المال. رضا شاه وزیر جنگ بود. لایحه‌ای را تقدیم مجلس کرد که برای نعل اسب‌های ارتش چند تن آهن از خارج وارد کنند. همچنین برای هر سرباز لعاف خریداری شود. مدرس مثل همیشه گفت: مخالفم. سپس به عنوان مخالف با لایحه سخنرانی کرد و گفت: اولا باید معلوم شود که چه تعداد اسب کاری داریم. هر رأس اسب چه مقدار نعل لازم دارد؟ همینطور حساب نشده نمی شود آهن وارد کرد. ثانیاً من روزی که در مدرسه آج عبدالحمید در قمشه طلبه بودم یک لحاف داشتم. زمستانها رو انداز و تابستانها زیر اندازم بود. پس از 3 سال آن لحاف را به طلبه دیگر دادم. ما سال قبل برای سربازان لحاف خریدیم. چه شد؟ رضاخان گفت: آقا نمی دانستم شما اینقدر سخت گیر هستید. مدرس در پاسخ گفت: وقتی یک پولی از جیبم به داخل حوض خانه افتاد، پس از چند ماه که خواستند آب حوض را بیرون بریزند، گشتم و از لابلای شنها آن یک پولی را پیدا کردم. بله آقا، ما یک پولی شماریم. حساب بیت المال خیلی دقیق است. به این ترتیب لایحه رد شد. باب 15. آدم انتخاب کنید. یک روز وقتی که مدرس از مجلس به خانه بازگشت، عده‌ای از مردم به منزل مدرس ریخته و با سر و صدای زیادی گفتند: آقا این چه لایحه‌ای بود که امروز تصویب شد؟ مصلحت است؟ مدرس پاسخ داد: اگر 20 رأس اسب و الاغ و یک آدم را در مجلسی جمع کنند و از آنها بپرسند که نهار چه می‌خورید، جواب چه می‌دهند؟ همه گفتند جو. مدرس گفت: آن یک نفر هم ناچار است سکوت کند. این وکلایی که شما انتخاب کرده اید شعورشان همین است. بروید آدم انتخاب کنید. باب 16. جلوگیری از استقراض خارجی. وابستگی به کشورهای بیگانه و غفلت از استعدادهای داخلی برای به جریان انداختن سرمایه های موجود کشور، عامل اصلی استقراض دولت های عصر قاجار و پهلوی از بانک های خارجی بوده است. مسئله‌ای که دولت های بیگانه در بسیاری از دوره های تاریخ با اعطای چند قرضه امتیازهای فراوانی از دولت ایران گرفتند. آیت الله مدرس با اعتقاد به این است که خرج مملکت را خود مملکت باید بدهد، در یکی از جلسات مجلس شورای ملی طی نطقی نمایندگان پارلمان و اعضای کابینه دولت را مورد خطاب قرار داد و اظهار داشت: به عرض آقایان وزرا، یعنی هیئت دولت، میرسانم که مطمئن باشند ما دیگر به جهت مخارج جاری مملکت دیناری قرض نخواهیم کرد. باب 17. زیارتگاه مردم. روزی رضا شاه برای مدرس پیغام داد: طوری تو را میکشم که بدنت را در میان کفن دفن کنند. مدرس سرپاسخ گفت: قبر من هر جا که باشد زیارتگاه مردم میشود، اما تو در جایی میمیری که در آن نه آب هست و نه آبادی. باب 18. شخصیت انسان به لباس نیست. موقعی که مدرس به عنوان مجتهد تراز اول عازم تهران بود، در قم توقف کوتاهی داشت. در طول این مدت جمعی از علما و اساتید حوزه علمیه قم به دیدار مدرس می رفتند. آیت الله سید محمد بهبهانی، فرزند آیت الله سید عباس بهبهانی، از جمله شخصیت‌هایی بود که به ملاقات مدرس رفت و او را با همان لباس ساده کرباسی ملاقات نمود. مرحوم بهبهانی در حالی که لبخندی بر لب داشت، به شوخی خطاب به مدرس گفت: آقا شما از مجتهدین تراز اول در مجلس هستید، صلاح نمی‌دانید لباس را عوض کنید؟ مدرس در جواب گفت: شخصیت انسان به لباس و ظاهر نیست، به فهم و درک و اندیشه اوست. باب 19. به کوری چشم دشمنان زنده‌ام. موقعی که مدرس سحرخیز برای تدریس به طرف مسجد سپهسالار می رفت، در کوچه چند نفر با هفت‌تیر به او شلیک می کنند. مدرس هیچ وسیله‌ای برای دفاع نداشت و تنها راهی که شاید فقط باهوش‌ترین و کارآزموده‌ترین کاراگاهان ممکن بود پیدا کنند، در یک لحظه پیدا کرد. مدرس فوری رو به دیوار کرد و ابا را با دو دست به طرف سر خود بلند نمود و زانوانش را خم کرد، به طوری که بدن در پایین ابا قرار گرفت و آنجایی را که قاتلین از پشت ابا محل قلب و سینه تصور می کردند، جز دو بازوی مدرس و ابای خالی چیز دیگری نبود. نتیجه این عمل ماهرانه و عجیب این شد که از شلیک مفصل جانیان چند تیر به بازوان او اصابت نمود و یکی هم به کتفش خورد. پس از انتقال به بیمارستان، اول حرفش به اطرافیان این بود: مطمئن باشید من از این تیر نخواهم مرد، زیرا موتم هنوز فرا نرسیده. به جای اینکه دیگران به او قوت قلب دهند، او به دیگران قوت قلب می داد. رضا شاه که در آن زمان در مازندران به سر می برد، تلگراف تفقدی برای مدرس فرستاد و مدرس در پاسخ پس از تشکر نوشت: به کوری چشم دشمنان مدرس نمرده است. باب 20. چک دولت انگلیس برای مدرس. روزی در نیمه های شب یک مرد خارجی با یک مترجم به منزل مدرس آمدند. شخص خارجی شروع به صحبت کرد و دیگری هم ترجمه می نمود و معرفی کرد که آقا، ایشان نماینده دولت انگلیس هستند. یک چک سفید برای شما آوردند که مبلغ آن را هر طور می خواهید بنویسید و به هر طریق که می خواهید خرج کنید. مدرس گفت: این چک چیست؟ جواب داد: آقا، چک کاغذی است که می نویسند و می برند در بانک. آنجا امضا می کنند و هر مبلغی که در آن نوشته از بانک می گیرند. مدرس گفت: چرا حالا نصف شب آوردی؟ جواب داد: ما شنیده بودیم شما پول نمی گیرید، حالا نصف شب چک را آوردیم. مدرس اظهار داشت: نه، هر که به شما گفته بی خود گفته، من پول می گیرم، منتها به این صورت نه. اولم باید طلا باشد، آن هم بار شطور و در میان روز روشن، و بعد از نماز در مدرسه سپهسالار با شطور بیاورند. در این صورت میگیرم و هیچ اشکالی ندارد. وقتی پاسخ را ترجمه میکند، نماینده یا سفیر میگوید: مدرس میخواهد آبرو و حیثیت سیاسی ما را در تمام دنیا ببرد. در نتیجه بلند میشوند و میروند. باب 21. حدود دوم حضرت والا. یکی دو مورد که مدرس نسبت به فرمان فرما انتقاد کرده و ایراد گرفته بود، فرمان فرما به وسیله یکی از دوستان مدرس که با او نزدیک بوده به مدرس پیغام می دهد: خواهش می کنم حضرت آیت الله اینقدر پا روی دم من نگذارند. مدرس جواب می دهد: به فرمان فرما بگویید حدود دم حضرت والا باید معلوم شود، زیرا من هر جا پا می گذارم دم حضرت والا است. باب 22. باب آخر. مدرس از نگاه امام خمینی. در قسمتی از حکم تاریخی مورخه 28 شهریور 1363 امام خمینی، مبنی بر بازسازی مزار شهید مدرس آمده است: در واقع شهید بزرگ ما مرحوم مدرس، که القاب برای او کوتاه و کوچک است، ستاره درخشانی بود بر تارک کشوری که از ظلم و جور رضاشاهی تاریک می نمود. و تا کسی آن زمان را درک نکرده باشد، ارزش این شخصیت عالی مقام را نمیتواند درک کند. ملت ما مرهون خدمات و فداکاری های اوست و اینک با سربلندی از بین ما رفته. بر ماست که ابعاد روحی و بینش سیاسی اعتقادی او را هرچه بهتر بشناسیم و بشناسانیم و با خدمت ناشیز خود مزار شریف و دورافتاده او را تعمیر و احیا نماییم. و نیز در یکی از نوت‌هایشان فرمودند: مرحوم مدرس خوب من ایشان را دیده بودم، این هم یکی از اشخاصی بود که در مقابل ظلم آن مرد سیاه کوهی، آن رضاخان قلدر ایستاد. مدرس یک آقای عمامه‌ای، ملا متقی و با یک پیراهن بسیار ساده ایستاد در مقابل رضا شاه و نگفت. اسلام می‌خواهد انسان درست کند، می‌خواهد آدم درست کند. یک آدم اگر موافق تعلیم قرآن درست شود، یک وقت می‌بینید که یک مدرس از کار در می‌آید، که یک مدرس مثل یک گروه است که جلو قدرت رضاخان می‌ایستد، با پیرمردی خیش می‌ایستد، جلویش را می‌گیرد. آیت الله شهید حسن مدرس.